بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجمع روحانیون مبارز خواستار پایان دادن به اعتراض های خیابانی شد. عفو بین الملل از اعمال شکنجه برای گرفتن اعتراف از بازداشتگان ابراز نگرانی کرد. شورای نگهبان صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرد. ساعت 19 عصر شما عزیزان به خیر و خوشی باد. امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ژوئن سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم میزبان شما. مجله سراسر خبر و گزارش برایتان تدارک دیده ایم. اجازه بدید نخست خبرها را بشنویم از همکارم مانیا منصور.
با سلام. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه که امروز منتشر کرده گفته است که این مجمع در عین اعتراض به نتیجه انتخابات و محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض، خواستار برقراری آرامش و پایان دادن به تظاهرات و اعتراضهای خیابانی شده است. در بیانیه این تشکل روحانیون اصلاح طلب که ریاست آن را محمد خاتمی بر عهده دارد، با اشاره به ترکیب هیئت ویژه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت نامزدها آمده که اعتماد عمومی لطمه دیده است و با اظهار نظر مرجعی که به نوشته این بیانیه اکثریت اعضای آن طرفداری خود را از یک از نامزدها اعلام کرده است، این آسیب ترمیم نخواهد شد. این بیانیه با تاکید بر اینکه حفظ ایران و انقلاب در شرایط فعلی از همه مهمتر است، مردم را به آرامش دعوت کرده و از مسئولان خواستار برچیدن فضای امنیتی و نظامی، آزادی زندانیان، خودداری از تبلیغات یکجانبه و تحریف‌آمیز و به رسمیت شناختن حق بیان و اعتراض‌های مدنی شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را از احتمال شکنجه شدن چند تن از چهره‌های بارز مخالف با نتیجه انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرد. این سازمان می‌گوید بیمان می‌رود که برای گرفتن اعترافات از این بازداشتگان و استفاده از آن برای صدور حکم اعدام آنها در دادگاه، این افراد تحت شکنجه قرار گرفته باشند. حسیبه حاجی صحراوی معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت در صورت واقعی بودن این نگرانی‌ها به نظر می‌رسد که سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند هم رهبران برجسته سیاسی را برای همیشه ساکت کنند و هم معترضان را از هراس دچار شدن به سرنوشتی مشابه خاموش سازند. محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان‌زاده از جمله شخصیت‌های سیاسی با سابقه‌ای هستند که همراه با بسیاری دیگر از معترضان و هواداران آنها در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داده است. شورای نگهبان در این نامه توضیح داده که با غیر قابل اعتنا دانستن برخی تخلفات مختصر و نیز رد بخش عمده‌ای از موارد اعلام شده به عنوان مصداق تقلب یا تخلف، شکایات و اعتراضات را وارد ندانسته و صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. این نامه که خطاب به صادق محصولی وزیر کشور نوشته شده و امضای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را در پای خود دارد، از وزارت کشور و هیئت‌های نظارت و رسانه آنگونه که در این نامه آمده به ویژه نامزدهای محترم که با حضور خود گرمی و رونق عرصه انتخابات را فراهم آوردند قدردانی کرده است. 6 سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا، نیروهای عراقی امروز زمام کنترل شهرها و شهرک‌های سراسر آن کشور را از نیروهای آمریکایی تحویل می‌گیرند. مردم عراق روز گذشته تا دیرگاه شب به جشن و سرور پرداختند. همزمان برای جلوگیری از اختلال در جشن و سرور مردم و آشوبگری شورشیان، نیروهای انتظامی در خیابان‌ها مستقر بودند. پیش از تخلیه کامل عراق از نیروهای آمریکایی که قرار است تا سال 2011 به پایان رسد، این نیروها در حال حاضر مناطق شهری آن کشور را به عراقی‌ها واگذار می‌کنند. تنها عده کمی از آنان برای تربیت نیروها و دادن مشورت در شهرها باقی خواهند ماند. سوئد خود را برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که از روز چهارشنبه اول ژوئیه آغاز می‌شود آماده می‌کند. سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست. این دومین بار است که این کشور ریاست 6 ماهه اتحادیه را پس از جمهوری چک به عهده می‌گیرد. ریاست نوبتی سوئد بر اتحادیه اروپا هنگامی آغاز می‌شود که بحران مالی جهانی، افزایش بیکاری و تغییرات در نهادهای کلیدی چالش در نهادهای کلیدی چالش‌های اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. و در پایان آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برای شرکت در اجلاس اتحادیه آفریقا رهسپاره لیبی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی در این اجلاس سه روزه با محور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شرکت می کند. در پی اعتراض هایی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام گرفت، روز دوشنبه دیروز شورای نگهبان انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را تایید کرد.
با سپاس از شما، مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم؟ اتحادیه اروپا بهره گیری تهران را از سیاست ارعاب مردود شمرده و میگوید که این اتحادیه یک پارچه در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. از دیدگاه منتقدان، آیا جایگاه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دوران پیش و پس از انتخابات تغییر کرده است؟ عاقبت الامر آنچه در خاطر ما باقی خواهد ماند، نه اظهارات دشمنانمان که خاموشی دوستانمان خواهد بود. این گفته مارتین لوتر کینگ زینت بخش نامه جمعی از سرشناسان کشور هلند است که در مورد سکوت آنها در مورد بیگناهی مردم ایران نوشته شده است. برنامه صدای شما، صدای فرداست. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی در کنار ما باشید. اتحادیه اروپا با مردود شمردن آنچه بهره‌گیری تهران از سیاست ایزا و ارعاب خوانده، یادآور شده است که به گونه‌ای متحد در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. همزمان با تأکید رئیس این اتحادیه بر همبستگیش با بریتانیا، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز پیش بینی کرده است که به زودی تحریم و مجازات‌های سنگینی بر حکومت تهران اعمال خواهد شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبر بازداشت شماری از کارکنان سفارت لندن در تهران، یک پارچگی جامعه بین‌المللی در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد را دوچندان ساخته است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا این بازداشت‌ها را غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری 4 تن از کارمندان سفارت لندن در تهران شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم‌آوا با او ادامه بازداشت این 4 تن را در خور تقبیح خواند و گفت: آغاز گفته به وضوح میتوان گفت که شکاف عظیمی از بی‌اعتباری بر سر روند انتخابات میان سران جمهوری اسلامی با مردمانشان پدید آمده است و من گمان نمی کنم که این شکاف عمیق با هر گونه بازبینی شماری اندک از آرا از میان رفتنی باشد. پایان گفته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پارا از این هم فراتر نهاد و اخطار کرد که تحریم ها و مجازات های سنگین تری بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. آقای برلوسکونی که از 8 تا 10 ماه آینده میلادی ریاست اجلاس سران گروه 8 کشور صنعتی و قدرتمند جهان را بر عهده خواهد داشت، یادآور شد که مسئله جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای این اجلاس جای خواهد داشت. آقای برلوسکونی افزود که گفتگوهای تلفنیش با دیگر سران کشورهای عضو گروه 8 او را به این نتیجه گیری رسانده است. جوش مانیول باروسو رئیس اتحادیه اروپا نیز با اعلام همبستگی کاملش با بریتانیا بر سر بازداشت کارمندان سفارت لندن در تهران یادآوری کرد که هر گونه ایزا و ارعابی ناپذیرفتنی است و با واکنش اکید و جمعی اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. جمهوری اسلامی بریتانیا را عامل شماره یک خارجی در ناآرامی‌های اخیر در ایران دانسته است. تا جایی که آیت الله سید علی خامنه‌ای از بریتانیا به عنوان خبیث‌ترین و خائن‌ترین حکومت‌ها یاد کرد. تحلیلگران خشم جمهوری اسلامی از بریتانیا را با مسدود شدن حسابی بانکی با اندوخته 1,600,000,000 دلار در لندن بی ارتباط نمی دانند. بر پایه شماری از شایعات که صحت و سقم آن را نمی توان تعیین کرد، اما در بسیاری از رسانه‌های گروهی انگلیسی بازتابی گسترده داشته، این حساب بانکی به حجت الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی تعلق دارد.
اتحادیه اروپا با مردود شمردن آنچه بهره‌گیری تهران از سیاست ایزا و ارعاب خوانده، یادآور شده است که به گونه‌ای متحد در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از رویدادهای انتخاباتی در ایران، این روزها سخنان انتقادی بیشتری شنیده می شود که روی این سخنان مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی است. از نگاه منتقدان، آیا جایگاه آیت الله علی خامنه ای در دوران پیش و پس از انتخابات تغییر کرده است؟ گزارشی می شنویم از علیرضا کرمانی.
در آخرین جمعه خرداد ماه، آیت الله علی خامنه ای خطبه خواند. او به نامزدهای معترض و هوادارانشان سفارش کرد به حضور خیابانی پایان دهند، با این هشدار که اگر بخواهند راه دیگری بروند، او خواهد آمد و صریح‌تر صحبت خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از آبرو هم سخن گفت که به کف گرفته است.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم.
با اینکه آیت الله علی خامنه ای از این گفته بود که در جمهوری اسلامی ایران به آرای مردم خیانت نمی شود، اما پس از آن سخنان نه نامزدهای معترض پاپس کشیدند و نه هواداران آنها. افزون بران، این بار نه تنها منتقدان شناخته شده، بلکه کسان بیشتری لب به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران گشودند. در این باره بشنویم از احمد قابل، پژوهشگر امور دینی که از سالها پیش همواره منتقد آیت الله علی خامنه ای بوده است.
جمع کثیری از اونهایی که در عیان و در پیشگاه عموم مردم و اینها سعی میکردن حفظ حرمت آقای خامنه‌ای رو بکنند و مراعات خیلی چیزها رو میکردن، یا مثلا آقای خاتمی در جلسات خصوصی بارها گفته بود که در اون زمان 8 ساله ریاست جمهوری دوشنبه ها مثلا ما با هم دیگه دعوا داریم و من به ایشون مثلا خیلی با تندی مطالب رو میگم و ایشون هم مطالب خودشون میگه، و حالا یه روز اینها برای تاریخ هم همینا ضبط شده، هم من ضبط کردم، هم ایشون، یه روز اینها علنی خواهد شد. در خلوت مثلا در اون زمان خاتمی موضع تندی هم حتی علیه آقای خامنه‌ای میگرفت در اون روزهای دوشنبه، اما هیچ وقت مردم از زمان ایشون جز مقام معظم رهبری و اینها نشنیدن. یعنی حتی در صحنه هایی که پیگیری بعضی پرونده ها میخواست به حریم رهبری مثلا با آقایون نزدیک بشه، ایشون دست از اصرار بر میداشت. تا روز قبل از 22 خرداد شاید روند همون روند بود، ولی از بعد از 22 خرداد یه مقداری موضع گیری ها، تقابل ها واضح تر شد، روشن تر شد، و طبیعتا اتفاقات مثل صحبت های آقای غفاری یا اگر کسانی دیگری هم اظهار نظر کردن، اینها ثمرات طبیعی تصمیم خود آقای خامنه‌ای به این که صراحتا بیاد و آشکارا بیاد و موضع گیری کنه و حمایت کنه از یک جناح خاص و از یک فرد خاص، این تبعات اونه.
این روزها اما سخنان انتقادی دو تن که بر روی شبکه اینترنت هم در دسترس است بیشتر جلب توجه می کند. سخنان فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، که به تندی درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران سخن میگوید، و دیگری فیلم کوتاه ویدیویی از سخنان هادی غفاری و آن هم در حضور مهدی کروبی. هادی غفاری به روشنی خطاب به آیت الله علی خامنه ای میگوید:
من عجمی هستم، من از همین کشور هستم، مثل شما جناب آقای خامنه ای آبروی روحانیت رفت، این دین متهم شد به دروغگویی.
آیا رویدادهای پیش و پس از انتخابات 22 خرداد ماه به جایگاه رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران آسیب رسانده است؟ چه شد که سخنان آیت الله علی خامنه ای درباره محمود احمدی نژاد و روند و نتیجه انتخابات فصل الخطاب نشد و معترضان آن را به عنوان حکم حکومتی نپذیرفتند؟ احمد قابل:
من تصورم اینه که این مطلب جدیدی که پیش آمده دایره منتقدان رهبری رو گسترش داده و گسترش خواهد داد. در همین 20 ساله هم این اتفاقات کم و بیش افتاده. یعنی ببینید، از یک جایی که فقط آیت الله منتظری به عنوان منتقد سرشناس بود، ما رسیده بودیم به اونجایی که در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری حتی آقای هاشمی رفسنجانی هم شکایت به خدا برد. یعنی در حقیقت مفاد اون این بود که به رهبری هم نمیشه شکایت کرد، چون ایشون دنبال شکایت ها رو نمیگیره. یا آقای کروبی در دوره قبل رسما نامه نوشت به آقای خامنه‌ای و انتقاد کرد و بعدم که ایشون رو به عنوان عضو مجمع گذاشت نپذیرفت. خب از این گونه رفتارها در طول این زمانها کم یا بیش وجود داشته. اینکه حرف ایشون فصل الخطاب باشه، سالهاست که کاسه رسواییش به زمین خورده و کسی برای این اعتباری قائل نیست. اما در این حد که بیان انتقاد صریح از رهبری بکنن، گمان من اینه که این گسترشش ما به این مرحله خواهد بود از این مرحله به بعد.
و این را هم از احمد قابل میپرسیم: با علنی شدن انتقادها به ولی فقیه کنونی، آیا نهاد رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران دچار تزلزل نخواهد شد؟
پیشبینی بسیاری از کارشناسان، حتی کارشناسان مذهبی و فقهی، بعضی از آقایان مراجع تقلید فعلی، این بود که ولایت فقیه با آقای خامنه‌ای تمام خواهد شد. یعنی عملا ما بعد از آقای خامنه‌ای ولایت فقیه نخواهیم داشت تو کشور. حالا گرچه به عنوان مثلا رهبری یک نماد ظاهری باقی بمونه، شاید اینها در حقیقت پیشبینی‌هایی بود از نحوه رفتار آقای خامنه‌ای نسبت به این مقوله. حتی در توصیه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی همین بود که رهبر یا شورای رهبری به اونها نصیحت کرده بود که شماها به گونه‌ای رفتار نکنید که بعدها مردم به این نتیجه برسند که از این مقوله گذر کنند. اون توصیه‌هایی که برای رهبری ایشون می‌کرد برای همین بود که رفتارها نباید یک جانبه و جانبدارانه از یک گروه خاص باشه، تا بعد دیگران احساس بکنن که این نهاد مزاحم زندگی اونهاست و حق اونها رو ضایع می‌کنه و برای تضییع حق اونها کمر همت می‌بنده. من همه بحثم اینه که آقای خامنه‌ای با این روشش بساط ولایت فقیه رو داره جمع می‌کنه.
در تازه‌ترین انتقادها به رهبر جمهوری اسلامی ایران و آن هم از زبان یک روحانی برجسته، روز سه‌شنبه آیت الله جلال الدین طاهری با انتشار بیانیه‌ای این پرسش را پیش کشید که چرا چتر حمایت قانون تنها برای شما و دوستان شماست؟
در نگاه منتقدان و یا از دیدگاه منتقدان، آیا جایگاه آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به دوران پیش از انتخابات تغییری کرده است؟ گزارشی را می‌شنیدید از علیرضا طاهری، از علیرضا کرمانی با پوزش که با پاره‌ای از منتقدان گفتگو کرده بود. و اما سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از احتمال شکنجه چند تن از نزدیکان میر حسین موسوی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدن و واداشته شدن آنها به اعترافات تلویزیونی شدیداً ابراز نگرانی کرد. به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات، از روز شنبه 23 خرداد ماه عده زیادی از نزدیکان آقای موسوی که اغلب آنها در دولت محمد خاتمی مقام داشتند، در منزل و محل کار خود دستگیر شدند. بشنویم از نیوشا بقراطی از رادیو فردا.
عفو بین الملل بنابر گزارش هایی که دریافت کرده میگوید افراد بلند پایه پیشین دولتی از جمله محسن امینزاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده که هر سه از مقامات بالای دولت اصلاحات بودند در بند 209 زندان اوین به سر میبرند که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره میشود و گزارش شکنجه از آن بسیار رسیده است. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل واداشتن این افراد به اعترافات تلویزیونی را شیوه وحشتناک نیروهای امنیتی برای ساکت کردن همیشگی رهبران سیاسی توصیف کرده است. به گفته عفو بین الملل، این پیام روشنی است به دیگر مخالفان سیاسی که اگر لب باز کنند عواقب وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود. پایان نقل قول. به گفته عفو بین الملل، مقامات ایرانی بارها از اعترافات تلویزیونی برای اثبات جرم فعالان سیاسی استفاده کردند. بسیاری از این افراد بعداً اعترافات خود را رد کرده و اعلام کردند که تحت شکنجه و آزار وادار به این کار شدند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه این هفته از قوه قضاییه خواست که نقل قول با سران اغتشاش که سر در آخور آمریکا و اسرائیل دارند قاطعانه و بیرحمانه برخورد کند. پایان نقل قول. این یادآور هشدار محمد رضا حبیبی، دادستان استان اصفهان است که در روز چهارشنبه 27 خرداد ماه گفته بود عناصر پشت پرده اعتراضات پس از انتخابات ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند. به دنبال دستگیری آقایان تاجزاده، امینزاده و رمضان‌زاده، وزیر اطلاعات دولت نهم نیز در 26 خرداد ماه به خبرگزاری فارس از بازداشت 26 به گفته او مغز متفکر ناآرامی‌های پس از انتخابات خبر داد. سازمان عفو بین الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تمامی مقامات دولتی و قضایی ایران دستور منع شکنجه زندانیان را صادر کند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتایج انتخابات ایران بیش از 2000 نفر بازداشت و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. هفته گذشته نیز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران فهرستی را متشکل از دست کم 240 شخصیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی منتشر کرد که از زمان آغاز اعتراض‌ها دربند شدند.
نیوشا بقراطی گزارش می داد سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از احتمال شکنجه چند تن از نزدیکان میر حسین موسوی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند و احتمال واداشته شدن آنها به اعترافات تلویزیونی شدیداً ابراز نگرانی کرد. و اما حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، روز یکشنبه از دستگیری افرادی خبر داد که در جریان اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای انجام خرابکاری لباس پلیس یا بسیج را پوشیده بودند. طائب گفت خرابکاری ها کار بسیج نبود، برخی لباس بسیج برتن داشتند. در پیوند با گفته های این مقام نظامی، شبه نظامی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، و از او واکنش او را به سخنان آقای حسین طائب جویا شدم.
صحنه هایی که توی فیلم هایی که امروز از ایران میرسه شما میبینید که چند نفر مثلا به قصد کش یک نفر رو میزنن، زن و بچه مردم رو به خاک و خون میکشن، این صحنه ها باید به آقای طائب گفت که این لباس شخصی های آدم کش اینا میتونن خود سر باشن، یک عده از مردم باشن، برن توی صف بسیج بعد مردم رو کتک بزنن. اینها همون بریگاد مخصوصی هن که لباس شخصی هن و زیر نظر اطلاعات سپاه سازماندهی شدن، دستورشون مستقیما از امثال آقای طائب میگیرن و خود بچه های بسیجی درست و دلسوز هم دامنشون از اینا پاکه و اینا رو قبول ندارن، ولی واقعیت این است که اینا خشنترین ماموران سرکوب حکومتن و این بلاها رو سر مردم میارن. اصل کارشون هم برای اینکه اینطور خشونت میکنن همون تاکتیک شناخته شده است که میخوان که ایجاد رعب و وحشت بکنن، چون اساسا مبارزه مردم با کودتاچی ها در همه جای دنیا یک مسابقه است. اون طرف کودتاچی ها در کوتاه در این زمان میخوان گرد مرگ و وحشت و ترس رو بر سر جامعه بپاچن، تثبیتشون در گروینه، و این طرف هم مردم باید بتونن شور و نشاط و شوق مبارزه رو زنده نگه دارن و گستره ترش کنن. این یه امر قدیمی و بدیهیه که الان در ایران هم در جریانه و ابزار مهم این گرد مرگ و ترس و وحشت پاچیدن سر جامعه هم همین نیروهای سازمان یافته زیر نظر امثال آقای طائب و پاره ای از فرماندهان کودتاچی سپاه. حالا جالب آقای طائب از این طرف میاد تکذیب میکنه، میگه اینا به هیچ کس ربطی نداره. والا دیوار هاشا به این بلندی دیگه ما ندیده بودیم. فیلم موجوده که از روی پشتبون مرکز بسیج به سمت مردم تیراندازی کردن، عکس و فیلم موجوده که شب بریزن تو خونه مردم و با توهین و خشونت و شکوندن وسایل مردم رو ایجاد رعب و وحشت میکنن. آقای طائب بعد بهش گفت برادر من، آخه انصاف هم چیز خوبیه. آدم انقدر هم مردم کشور خودش و دنیا رو نادون و بیخبر فرض نمی کنه. این هم تاکتیک این رژیم دیگه، یاد گرفته بزنه بکشه غارت بکنه بعدم اصلا مسئولیتشو نپذیره. البته این رو هم ایشون باید بدونه، وقتی که کسایی که مردم رو کتک میزنن، دستگیر میکنن، جوونا رو تو خیابون وای میسونن، یه دونه پارچه سبز یا یه دونه عکس منسوبی باشه تو کتک میزنن، توهین میکنن، اگه وقتی ایشون بگه اینا اصلا از ما نیستن، اون وقت این مجوزم به مردم میده که متقابلا وقتی بدونن اینا به دولت وصل نیستن و مقام رسمی مثل آقای طایب میگه به ما هیچ رفتی دارن، برای مردم هم حق دارن که اینا رو از خودشون دفاع کنن و باهاشون برخورد کنن.
آقای سازگارا، سازمان عفو بین الملل روز شنبه گفت که بسیج ایران در کمین افرادی است که در جریان اعتراضات اخیر زخمی و مجروح شدند. اونها را از بیمارستان جمع‌آوری می‌کنه و به مکان‌های نامعلومی انتقال میده و حتی گفته میشه که نیروهای بسیج اجازه نمیدن که کارکنان بیمارستان‌ها مشخصات افراد مجروح رو ثبت کنن. شما تصور می‌کنید که این نیروهای بسیج هم همون‌هایی هستن که به گفته آقای طائب لباس بسیج و پلیس رو به تن کردن؟
من یه حرف کلی رو بزنم، بچه های خوب بسیج با این چیزا نه فقط روحشون بیگانه است بلکه به شدت هم ناراحت هست. اما اون بخشای خاص سرکوب که لباس بسیجی ها تنشونه و زیر نظر اطلاعات سپاه هستن، سازماندهی میشن، دستورشون هم مستقیم از فرماندهانی مثل آقای طائب میگیرن، اونها این کارها رو کردند و میکنن و این یکی از روش های باز شناخته شده سرکوب حرکت های مردمیه برای ایجاد رعب و وحشت و گرد مرگ پاچیدن بر سر جامعه. این اعمالی که میکنن، بریزن توی بیمارستان مجروح و زخمی رو بردارن ببرن، یک بودش فقط این است که یک مضمون رو بیان بگیرن، ولی بود اصلیش این است که با این کار میخوان شدت خشونتگری و غیر انسانی بودن کاراشون رو به رخ مردم بکشن و ایجاد رو به وحشت بکنن و این واقعا به پرسنل بیمارستانن که در این جور مواقع میتونن اعتراض بکنن و بعد هم اگر ادامه پیدا کرد دست از کار بکشن و همراه مردم این صدا رو بلند کنن یا حداقل خبر و عکس و فیلمش رو بفرستن بیرون.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران و واکنش او را به سخنان حسین طائب فرمانده نیروی بسیج میشنیدید. آقای طائب روز شنبه گفت که خرابکاری ها کار بسیج نبود، برخی لباس بسیج بر تن داشتند.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری مثبت شدن دو نمونه دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در صورت تایید نهایی هر دو نمونه وزنه‌برداران ایرانی طبق قوانین آژانس مبارزه با دوپینگ و فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، احتمال حدود 2 سال محرومیت در انتظار محسن داوودی و رشید شریفی، دو ملی‌پوش جوان ایرانی خواهد بود و این دو نفر جواز حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را نیز از دست خواهند داد. بنابر این گزارش، در حالی نام رشید شریفی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین تیم ملی ایران اعلام شده که وی اعلام کرد برای رفع درد زانویش بدون هماهنگی با کادر فنی تیم ملی مسکن‌هایی را مصرف کرده است. تیم ملی فوتسال ایران دومین دیدار خود در رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ برزیل را هم با پیروزی پشت سر گذاشت. در این بازی که دوشنبه شب انجام شد، تیم فوتبال سالونی ایران با حساب 5-2 تیم ملی رومانی را شکست داد. ایران در اولین مسابقه خود اوروگوئه را 5-3 شکست داده بود. طبق برنامه تیم فوتسال ایران امشب در سومین و آخرین دیدار دور مقدماتی به مصاف کاستاریکا می رود. مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل یا جام جهانی کوچک با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در حال پیگیری است. با اعلام نام 15 باشگاه لیگ برتری و لیگ دسته 1 فوتبال ایران که هنوز تعهدات مالی خود را انجام ندادند و اعلام ممنوعیت فعالیت این باشگاه ها از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران در آستانه چالش جدیدی قرار گرفت. روزنامه ابرار ورزشی در شماره روز سه‌شنبه خود با اشاره به این مطلب، فوتبال ایران را در آستانه تعطیلی خوانده است. تیم‌های بزرگ و پرهواداری مثل پرسپولیس و استقلال تهران از جمله تیم‌هایی هستند که بنابر حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برای آغاز رقابت‌های خود در لیگ برتر حتماً باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند. در غیر این صورت کلیه فعالیت آنها به حالت تعلیق در خواهد آمد. و تیم ملی فوتبال زیر 21 ساله های آلمان شب گذشته با پیروزی 4-0 در برابر انگلیس فاتح رقابت های قهرمانی اروپا شد. این مسابقات با شرکت 8 تیم به مدت 2 هفته به میزبانی کشور سوئد انجام شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به نام رادیو فردا، گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شبان، در این مجله شامگاهی. شنوندگان گرامی، اجازه بدید که به رسم معمول و همیشگیمون نخست خبرها رو بشنویم از امروز از همکارم مانیا منصور. خانم منصور،
مجمع روحانیون مبارز در بیانیه که امروز منتشر کرده گفته است که این مجمع در عین اعتراض به نتیجه انتخابات و محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض، خواستار برقراری آرامش و پایان دادن به تظاهرات و اعتراضهای خیابانی شده است. در بیانیه این تشکل روحانیون اصلاح طلب که ریاست آن را محمد خاتمی بر عهده دارد، با اشاره به ترکیب هیئت ویژه شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت نامزدها آمده، اعتماد عمومی لطمه دیده است و با اظهار نظر مرجعی که به نوشته این بیانیه اکثریت اعضای آن طرفداری خود را از یکی از نامزدها اعلام کرده است، این آسیب ترمیم نخواهد شد. این بیانیه با تاکید بر اینکه حفظ ایران و انقلاب در شرایط فعلی از همه مهمتر است، مردم را به آرامش دعوت کرده و از مسئولان خواستار برچیدن فضای امنیتی و نظامی، آزادی زندانیان، خودداری از تبلیغات یک جانبه و تحریف‌آمیز و به رسمیت شناختن حق بیان و اعتراض‌های مدنی شده است. دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داد. شورای نگهبان در این نامه توضیح داده است که با غیر قابل اعتنا دانستن برخی تخلفات مختصر و نیز رد بخش عمده‌ای از موارد اعلام شده به عنوان مصداق تقلب یا تخلف، شکایات و اعتراضات را وارد ندانسته و صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید کرده است. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را از احتمال شکنجه شدن چند تن از چهره‌های بارز مخالف با نتیجه انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرد. این سازمان می‌گوید بیم آن می‌رود که برای گرفتن اعترافات از این بازداشت‌شدگان و استفاده از آن برای صدور حکم اعدام آنها در دادگاه، این افراد تحت شکنجه قرار گرفته باشند. حسیبه حاجی صحراوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت در صورت واقعی بودن این نگرانی‌ها به نظر می‌رسد که سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارند هم رهبران برجسته سیاسی را برای همیشه ساکت کنند و هم معترضان را از هراس دچار شدن به سرنوشتی مشابه خاموش سازند. 6 سال پس از اشغال عراق توسط آمریکا، نیروهای عراقی امروز زمام کنترل شهرها و شهرک‌های سراسر آن کشور را از نیروهای آمریکایی تحویل می‌گیرند. مردم عراق روز گذشته تا دیرگاه شب به جشن و سرور پرداختند، همزمان برای جلوگیری از اختلال در جشن و سرور مردم و آشوبگری شورشیان، نیروهای انتظامی در خیابان‌ها مستقر بودند. پیش از تخلیه کامل عراق از نیروهای آمریکایی که قرار است تا سال 2011 به پایان رسد، این نیروها در حال حاضر مناطق شهری آن کشور را به عراقی‌ها واگذار می‌کنند. تنها عده کمی از آنان برای تربیت نیروها و دادن مشورت در شهرها باقی خواهند ماند. سوئد خود را برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که از روز چهارشنبه اول ژوئیه آغاز می‌شود آماده می‌کند. سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست. این دومین بار است که این کشور ریاست 6 ماهه اتحادیه را پس از جمهوری چک به عهده می‌گیرد. ریاست نوبتی سوئد بر اتحادیه اروپا هنگامی آغاز می‌شود که بحران مالی جهانی، افزایش بیکاری و تغییرات در نهادهای کلیدی چالش‌های اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.
با سپاس از شما، مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. من و ما شنوندگان گرامی، اجازه بدید قبل از هر چیز تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم که بتونید هر چه سریعتر با رادیوی خودتون رادیو فردا تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. بگذارید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. و نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست از جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. دوستان، پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در تاریخ 22 خرداد ماه و رویدادهایی که پس از انتخابات رخ داد، رادیو فردا جدول برنامه‌های خود را تغییر داد تا شما شنوندگان عزیز را در جریان موثق‌ترین خبرهایی که در زمینه انتخابات منتشر می‌شد قرار دهد. طبیعتاً برنامه صدای شما هم مانند دیگر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا در این مدت پخش نشد، اما در حقیقت برنامه صدای شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز ادامه داشت و پیام‌های شما شنوندگان گرامی در بخش‌های مختلف خبری و لابلای موسیقی پخش می‌شد. در این مدت هزاران پیام تلفنی از شما شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم و تلاش کردیم پیام‌هایی را پخش کنیم که محتوای این پیام‌ها مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا نیز قرار بگیرد. با سپاس از همه شما که در این مدت روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتید و پوزش از آن دسته از شنوندگانی که موفق نشدیم پیام آنها را پخش کنیم، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به پیام‌های شما. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو فردا قرار دارد. با هم میشنویم.
علی هستم از مشهد. آقای خامنه‌ای، گفتار من با شما است. من یکی از مریدان شما بودم، ولی در این سالیان اخیر به خصوص این روزها نه تنها من بلکه صدها هزار نفر مثل من از شما و دین شما رو بگرداندن. آیا شما که به این دین خود اعتقاد دارید چگونه فردای قیامت میخواهید جواب این ملت را بدهید؟
آقای خامنه‌ای، چرا؟ آخه برای چی؟ یعنی این میز و مسنخ ریاست اینقدر ارزش داره که به خاطر اون بیایید و به جان نصاران خودتون دستور بدید این مردمی که خواهان آزادی و خواهان رأی خودشون هستند رو به شدیدترین نحو ممکن عده‌ای رو زندانی و شکنجه کنید، عده‌ای رو هم بکشید و به خاک و خون بکشید؟ آخه چرا؟
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد.
ما افتخار میکنیم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهورمونه و دیگه هیچ فردی لیاقت رئیس جمهوری ایران نداره.
ببینین الان دیشب چطوری ریختن الله اکبر گفتن، الله اکبر که عیب نداره. آخه یعنی چی که لباس شخصی ها بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی ها چه جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
همه تصدف همه تو مملکتی که ادعاشون میشه حکومت عدل علیه و دارن چگونه مردم خودشون برخورد میکنن. من تا چند وقت پیش ایران بودم، من از ایران خارج شدم، ولی متاسفانه این صحنه‌ای که من تو ایران دیدم شاید در هیچ حکومتی ندیدم و واقعا متاسفم. این بسیجی ها خودشون رو از چه قشر میدونن؟ آیا از قشر مردم هن یا از یه قشر دیگه؟
یه نکته رو می‌خواستم خدمت رهبران و توریسیان‌های جمهوری اسلامی گوشزد کنم. شما شکست خوردید، باور کنید شما شکست خوردید. با یه دلیل، شما یه نگاه به جمعیت معترض و به قول خودتون اخلال‌گرا بیاندازید، 80% اونا متولدین انقلاب و بعد از انقلاب هستن. یعنی چی؟ یعنی شما با تمام امکاناتتون، تلویزیون، رادیو، روزنامه، آموزش پرورش، مساجد، منابر، تشویقات، تنبیه‌ها، با همه شستشوهای مغزی و غیره، الان کی جلوی شما وایساده؟ همون سرمایه‌ای که توریسیان‌های شما برای حتی جهان تصور کرده بودن. اینا از لبنان نیومدن، اینا بچه‌ها و سرمایه های انقلاب هن. کس نیست؟ نمیخواید باور کنید؟ نمیخواید قبول کنید؟ تا که
میخواستم از این طریق بگویم که آقای خامنه‌ای و هیئت همراهش مثل آیت الله احمد خاتمی
که در نماز جمعه از اقتدار مقام رهبری صحبت میکنیم. پشتوانه اصلی، قدرت اصلی مردم هستند که شما پشت کردید به این مردم و نیروهای سرکوب را از اقصا نقاط کشور که ما شاهدش هستیم مثل بسیج رو جمع میکنید میادید تهران برای سرکوب مردم، در حالی که همین مردم هستن که شما را به اینجا رسوندن و باز پشتوان حکومت همین مردم هستن اگه در واقع درست فکر کنید.
من از تهران تماس میگیرم، میخواستم به موسوی بگم که ما باز هم با شما هستیم.
دولت نهم تشنگان خدمت به محرومین بودن و همه محرومین ولایت و دولت احمدی نژاد هستند.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که دیدگاه خودشون رو درباره انتخابات با ما و با شما در میان گذاشتن. باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه و اظهار نظرهای شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، اجازه بدید پیش از اون که به صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم، یادآوری کنم ما برای اینکه صدامون بهتر به گوش شما برسه و توأم با پارازیت نباشه، امواج کوتاه تازه‌ای رو به کار انداختیم، مثل 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج 49 متر نیز در اختیار شماست برابر با 6054 کیلوهرتز. در موج کوتاه 16 متر نیز فرکانس های تازه‌ای رو به کار گرفتیم برابر با 17545 کیلوهرتز، 17590 کیلوهرتز، 17630 کیلوهرتز، 17695 کیلوهرتز، 17880 کیلوهرتز. این طول موج ها افزون بر طول موج 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 و 15610 کیلوهرتز در اختیار شما هستند. 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز نیز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند و 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز، 11700 کیلوهرتز و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. از دوستانی که درباره کیفیت صدای ما با ما تماس گرفتند و پیام گذاشتند سپاسگزاریم. درباره ماهواره هم باید یادآوری کنم، چون پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد دچار اشکال شده بود و روی اون پارازیت انداخته بودن، از ماهواره های دیگری استفاده کردیم. برای مثال میتونید صدای رادیو فردا رو روی ماهواره تلستار 12، نایل 100، عرب 100 و آسیا 100 بشنوید. در اینجا باز برمیگردیم و میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدیم تا اظهار نظرهاتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری بشنویم.
اگر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان از واقعیت و صحیح بودن آرا مطمئن هستند، به چه دلیل حاضر نیستن انتخابات مجددی رو اجرا بذارن؟ تجدید انتخابات یک چیز خیلی عادی و معمولیه. دولت باید به فکر مردم باشه و به خواسته های اونا توجه بکنه.
این تظاهرات کنندگانی که اعتراض داشتن به این رأی، بدانن که این رأی ها غیر قانونیه و نمیتونن با این لباس شخصی ها مردم و صدای واقعی مردم رو خفه کنن. اینا باید بدانن که این اشاره بود از مردم که اینا را نمیخوان. اینا عمرشان به سر آمده و تاریخ مصرفشان تمام شده. رضا هستم از کرمانشاه.
خب دوستان، اینم از شورای نگهبان که چهره واقعیشو ما دیدیم دیشب و امروز. من واقعا تشکر میکنم از آقای احمدی نژاد که با اومدنش این دفعه نقاب از چهره همه برداشت، همه رو چهره واقعیشو نشون داد و دیگه خلاصه الان ملت خودش میدونه چیکار کنه.
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمد نژاد دفاع میکنم.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که چرا روشن فکرای ما رو نابود میکنه و سرکوب میکنه. میتونه خودش آمار بگیره در سطح کشور ببینه چند درصد از مردم از این وضعیت ناراضی هستم.
با تشکر از شهامت و رشادت آقای مهندس میرحسین موسوی مشخص شد که از همون ابتدا چرا ایشون پافکاری میکردن برای ابطال انتخابات و راهحل‌های ظاهرا قانونی و غیر قانونی دولت رو نپذیرفتن.
من میخواستم ملت ایران فکر کنن و بیندیشن در این دو هفته‌ای که گذشت آیا جز تهدید، ضرب و شتم، کشتن، بی‌اعتنایی به رأی مردم، سانسور شدید رسانه‌ها، دروغ پردازی، تقلب، تهمت، بی‌اعتنایی، قانون شکنی و نقض فاحش و آشکار حقوق انسان‌ها و بی‌رحمی از رژیم ولایت فقیه چیزی دیگری دیدن؟ واقعا این ظلم و ستم، ستمگری تا کی؟
می‌خواستم به تمام مسئولین رده بالا و آقای احمدی نژاد، آقای جنتی، آقای خامنه‌ای بگم 4 سال یه رئیس جمهور شدی به زور، به جبر، با تقلب، ولی بعدش چی کار می‌خوای بکنی؟ اگر مسلمان بودید شماها، اگر اعتقاد داشتید، اگر دین داشتید، واقعا این کارو نمی‌کردید، چون این مردم به شما رأی ندادن، خودتونم می‌دونید.
ما قانون اساسی داره، ما رهبر داره، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. هر کس که خواسته بشه از قانون اساسی باشه فراتر بزنه، ایرانی نیست که خواسته بشه در مورد چیز اعتراض کنه.
خیلی جالبه، ما به این آقایون میگیم انتخابات رو قبول نداریم، اینا میان رأی باز شماری میکنن. زمان شاه مردم گفتن ما شاه نمیخوایم، شاه من نخست وزیر عوض میکرد، کابینه عوض میکرد. حالا که اینا دارن با مردم لج میکنن، مردمم که کوتاه نمیان.
حسین هستم، از یکی از کشورهای امارات عربی صحبت میکنم. میخواستم در رابطه با قوی شدن جمهوری اسلامی، چون که وزارت امور خارجه گفته ما قوی شدیم، درسته قوی شدن، واقعا هم قوی شدن، به این وسیله قوی شدن که تونستن مردم رو سرکوب کنن، به خاطر این افتخار میکنم، وگر از هیچ نظر قوی نشد.
برای آقای رفسنجانی پیغامی دارم که ایشون میتونستن با طرفداری از ملت و خودشون تو جبهه مردم قرار دادن، نام نیک و یاد نیکی از خودشون تو تاریخ به یاد بذارن. متاسفم که اینطور نشد.
بسیار سفر باید کرد تا پخته گردد خامی. آقای خامنه کدوم سفر رو تا حالا داشتن؟ هیچ چیز خوبی رو برا ملتش نمیخواد، همش بدبختی، همش غم، همش قصه و هیچ سخاوتی در مورد مردمش نداره و همه چیزو برا خودش و خانوادش میخواد. این همه گرونی، این همه بدبختی، آقای خامنه یکم برو خودتو پخته کن، یکم رحم داشته باش، یکم مروت داشته باش.
آقای طائب فرمانده بسیج گفته که بسیج سازمانی است که هر کس به راحتی میتونه عضو بشه و بسیجی هایی که آدم کشی کردن از نفوذی ها بودند که لباس بسیجی پوشیدن. حالا بستگان من که کشته شدن تکلیفشون چی میشه؟ مسئولیت اون با آقای خامنه ای است یا با آقای طائب؟ این آقای طائب توضیح ندادن در اخبار. اگر از فردا یک بسیجی به من با اصل حمله کرد تو خیابون، من وظیفم چیه؟ اینو میخواستم از آقای خامنه‌ای یا آقای طائب توضیح بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
من از علومیه تماس میگیرم، خواستم بگم احمدی‌نژاد خیلی خوب شده، واقعا دست اون سر نخونه.
صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. دوستان، برخی از طرفداران آقای احمدی نژاد از ما گله کردند که چرا صدای آنها را پخش نمی کنیم. ما صدای موافقان و مخالفان را یکسان پخش می کنیم، ولی همانطور که بارها گفتیم، از پخش پیام هایی که از واژه های تند در آنها استفاده شده و به شخصیت های حقیقی و حقوقی توهینی صورت گرفته باشه معذوریم. طبیعتاً صدای همه رو ما از رادیو فردا تا آنجا که وقت به ما اجازه میداد پخش کردیم. باز هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
امروز به وضوح دیده میشه که در ایران حرف آقای خامنه‌ای حتی بیشتر از کلام خدا مورد مصدر است و هر گونه تخطی از گفته های ایشان منجر به شکنجه و نهایتاً مرگ خواهد، در صورت که خدای مهربان، خدای تعالی بخشنده و مهربان است.
از تهران تماس میگیرم. خاطرم آقای هاشمی رفسنجانی هستن. میخواستم بگم ای کاش سکوتتون رو ادامه میدادید آقای هاشمی، که چه زیبا و پسندیده بود. ولی با صحبتی که کردید و گفتید که عوامل مرموز باعث تفرقه ما بین ملل و نظام شده و چه خودتون رو مقابل مردم خراب کردید. آقای هاشمی، این ملت ایرانه که بیدار شده، عوامل مرموزی در کار نیست. این ما ملتی که از ستمها و ظلمهای آقای خامنه‌ای به سطوح آمدیم. دیگر بس است.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم همین مردم شما رو به این قدرت رسوندن و بدونین که همین مردم هم میتونن شما رو از اون قدرت به پایین بکشن.
چه ربطی داره آقای خامنه‌ای خودش رو داخل سیاست کنه؟ این از سیاست باید جدا شه. مشکل کشور ما همینه.
آقای رئیس جمهور ببخشید مطلب بخوام، این جنگ دعوای مال رئیس جمهورا که افتادن به جون هم و این یکی اون یکی، اینا رو ما کار نداریم. من یک جانباز 15 درصدی هستم که 4 سال در جبهه بودم، راننده سنگین. 2 سالم در درون مملکت برای آمدن آقا فعالیت میکردم. و چرا تو این 32 سال یک ریال یا یک کیلو پول نون به ما 4 تا سقیران ندادید که یه نهار شام درست حسابی بخوریم؟ من از آستانه اشرفیه استان گیلان زنگ میزنم.
من فقط خواستم ببینم که این آقای احمدی نژاد چه هیزم تری به بقیه فروخته. واقعا الان توی کشور ما از 30 سال پیش تا حالا که جنگ هم داشتیم، ولی الان بچه های ما دارن بهترین تحصیلات رو میکنن، نخبه های ما همیشه جوایز دنیا رو میبرن، مملکت ما توی امنیته، کسی نمیتونه دست درازی کنه بهش، و آقای احمدی نژاد حزب خودشو داره. هر رئیس جمهوری هر کشوری حزب خودشو داره. ایشون 8 سال کار میکنه میره یه کسی دیگه میادش. ولی من نمیدونم چرا اگه آقای موسوی واقعا حق دارن که مثلا میگن رأی مردم با چشه دوباره بگیرن، چرا الان برای این 5 درصدی که دارن رأیشون رو میگیرن نمیان نماینده بفرسته؟ پس از نظام جمهوری اسلامی رو از پایه قبول نداره.
پایه تقلب از وقتی گذشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودت رو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
میخواستم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم که دخالت در امور کشورهای دیگه از قبیل لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، اسرائیل حق مسلم شماست، ولی هیچ کس در دنیا حق نداره از شما بپرسه شما چرا ملتون رو قتل عام میکنین. به خاطر حقی که از شما میخوان، رأیشون رو میخوان. رأیشون رو دزدیدین، حالا با تیر دهنشون رو میبندین. این عادلانه نیست. از خدا بترسین. روزای بدی من براتون میبینم. عذابای سختی از طرف خدا و این ملت شما رو گرفتار خواهد کرد.
آقای موسوی عزیز من، برادر من، این همه آدم کشته شدن، خودت هم دیدی، ما هم دیدیم، خیلی همونم دیدیم که معلول تو خانواده ها نونم. راضی نشو که به ریش ما بخندن بعد از اینکه رأیمونو خوردن، بچه‌هامونو تو خیابونا کشتن، نابود کردن. سازش نکن با اینا عزیز من، فوقش تو هم شهید بشی، محکم وایسا، سازش نکن، نذار به ریش ما بخندن.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم اطلاق خس و خاشاک به کسانی که جان برکف برای آزادی و رهایی ملت و مملکت خیش و ایجاد زمینه دموکراسی و حقوق برابر برای شهروندان ایرانی هستند بسیار غیر منصفانه و دور از عدالت و صداقت است. آقای احمدی نژاد، تو را نمیخواهم این ملت. ملت ایران خسته از سیاست‌های خودسرانه و بی‌کفایت تو هستند. تو نشان دادی که قدرت و ریاست را بیش از دین و ملت دوست داری.
میخواستم در مورد این انتخابات بگم که این دولت ما، دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی مثل اسرائیل شده. مردم ما شدن فلسطینی، با سنگ میجنگن. اینا شدن اسرائیلی، با اسلحه به مردم میزنن. اینا که دم از اسرائیل و فلسطین میزنن، میرن فکر خودشون باشن.
من میخواستم از جناب آقای دکتر احمدی نژاد به خاطر محبتی که در شناسوندن چهره واقعی انقلاب و رهبر انقلاب به نسل جوان کردن تشکر کنم. چون واقعا یک کار بزرگی بود که هیچ کس در طول این 30 سال انجام نداده بود و امیدوارم برای ترمیم این کار خاتمی دیگری وارد صحنه نشود. خداحافظ.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای احمدی نژاد، من یک بسیجی هستم، بدنم پر از تیر و ترکش. من همانی هستم که به ما افتخار می کردی. من همانی هستم که تا دیروز هرچه امر میکردی با جان و دل میپذیرفتم، اما در این انتخابات برایم ثابت شد که شما به حق نیستید و فقط برای حفظ خود تلاش میکنی و هر کس عقیده و نظری غیر از شما داشته باشد عوامل آمریکا و اسرائیل است و باید کشته شود.
اخیراً در لبنان انتخاباتی شد و حزب الله شکست خورد. آقای نصرالله شاگرد آقای خامنه‌ای آمد مردانه به شکست خود اعتراف کرد و اعلام همکاری با دولت برگزیده شد. آقای خامنه‌ای، نوبت شما.
بهتره که برای اینکه وضعیت مملکتمون از بین نره، این ثبات امنیتش، این مسئله انتخابات خوب درست مهمه، ولی مملکتمون خیلی مهمتر از انتخابات. برایش باید یه فکر، اونم زون محصول رهبریه، چون دیگه خارج از قاعده و قانونه، به قوانین اگه خود مراجعه بکنه چون شورای نگهبان یک سوی نگاه میکنه، اینه که نمیشه بشه اعتماد کرد. آقای رهبری باید هم حالا یه فکری بکنن و به هر حال این مسئله رو حل بکنن. کشدار و بلوا و آبروریزی بیشتر از این در سطح دنیا به نفع ما نیست.
من از کاشان هستم، خواستم بگم که آقای احمدی نژاد بهترین رئیس جمهور این دوره هستم.
تنها راه حل بحران ایران و دست کشیدن مردم از اعتراضات باطل کردن انتخابات است.
از بسیجیان شهر بابک هستم، با شما تماس میگیرم. خواستم بگم که انتخابات ایران سالم بوده و هیچ گونه مشکلی نداشته. شما چطور در طول این 25 سال انتخابات ایران مشکلی نداشته؟ همین دفعه با مشکل روبرو شده. و اینم بگم بسیجیان در ایران تا آخرین قطره خونشون وایسیدن و نمیگذارن انقلابی که خیلی گرون به دست ما آمده به ارزونی از دست بدیم.
من رضا هستم از شیراز. میخواستم عرض کنم به خدا اسلام دین خوبیه، دین بسیار خوبیه. جناب آقای خامنه ای باید از خدا ترسید. چرا نباید ما از خدا بترسیم؟ ناظر اعمال همه ماست. دنیا ماندنی نیست، همه ایمان هستیم، با آخرت اعتقاد داشته باشیم. بروید تحقیق کنید، در حکومت شاه به کارگر شرکت نفت وام مسکن میدادن، ولی در این حکومت قطع کردن. این چه عدالتی است؟
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بگید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی و اداره دسته تو هست، برای ما که نیستی.
ما نباید ممکنه این واقعیت باشیم که رهبر انقلاب فردی بسیار قوی، توانمند و شجاع. حالا در هر صفی که میخوایم باشیم. اما خواستم مطلبی رو یادآوری کنم که یکی از خصایص انسان‌های شجاع اقرار به اشتباهه. اگه ایشون واقعاً به این مطلب شجاعانه به اشتباه خودشون در تصمیم گیری عجولانه پیرامون تایید سنت انتخابات اعتراف کنند، شاید امیدوارم که از ریزش خون‌های بی‌گناه دیگه‌ای از هر دو طرف جلوگیری کنه. علی اصفهان.
چرا سازمان ملل در مقابل رژیم ایران که میدونن در عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و فلسطین دخالت مستقیم داره و از خیلی کارهای ولایت فقیه و دولت منتصرش و اهداف اونها خبر دارن واقعا اقدامی نمیکنن؟ چرا محکوم کردن اونها چه فایده ای داره؟ میخواستید ببینید که ملت ایران تروریست نیستند و اغتشاشگر هم نیستند؟ آیا به شما که برای دنیا باید حرکتی اساسی انجام بدهید، مخصوصا مردم این کشور هم در مقابل دولتش به بنبست رسیده است و غیر مسلح و بیدفاع است، سکوت جایز است؟ سازمان ملل سازمان ملت هست، نه دولت ها. باید از ملت ها دفاع بشه.
غریبه هستم از بندرعباس. میخوام بگم که در انتخابات هیچ گونه تقلبی صورت نگرفه، چرا که کلیه کاندیدها نمایندهی در پای صندوق داشتند و حالا به نوعی که اظهار کردن که تقلب شده، خب راه قانونی هست، میتونن از طریق شورای نگهبان هم مشکلشون رو حل کنن، نیازی به جنجال نیست.
میخواستم ملت ایران عرض کنم امروز همون چیزی داره اتفاق میفته که دولت بلخص رهبری میخواستن اونطور که میخواستن اتفاق بیفته و اینکه مردم رو از دموکراسی ناامید کنن، چون میدونن این روزها روزهای حساسیه که اگر امروز در این دوئل اونها پیروز شن تا دهها میتونن اونطور که میخوان حکومت کنن.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 با ما در تماس باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می کنیم.
شنوندگان گرامی، تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه و برای این کار نیازمند اون هستیم که پیام‌های شما، پیام‌هایی که برای ما روی این شماره تلفن ضبط و ثبت می‌کنید، عاری از هر گونه اهانت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی باشه. اجازه ندید که به خاطر احیانا کلمه ای ناشایست تمام پیام شما سوخت بشه. و با نزدیک شدن به ساعت 20